سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 ارکادیای گمنام در تهران است، روکسن هست با هوشیاری 34 سال. موضوع جلسه تمایل و مترجم امشب آقای مسعود عزیز. جلسه در اختیار شما دو عزیزه. در لازم به ذکره که بدونید دوستان امشب سخنران دوربینشون رو روشن نمی کنن.
سلام، خسته نباشی، صدای من میاد؟
سلام مسعود عزیز، عالی صداتون داره پخش میشه، متشکرم.
ممنونم. اگر که من اسمشون رو درست نمیدونم، راکسن، if you hear me please start your sharing. You can share your experience, strength and hope about willingness.
Thank you. Hi, my name is Roxanne and I am an alcoholic.
سلام، اسم من راکسن هست و یک الکلی ام.
I was born and raised here in America. My mother was born and raised in Tehran, Iran, and my father was born and raised in America.
من اینجا توی آمریکا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. مادر من توی تهران در ایران به دنیا آمد و بزرگ شده بود و پدر من آمریکایی بود و در آمریکا به دنیا آمده بودند و اینجا بزرگ شده بود.
So it's a great honor and privilege to be able to speak today. Thank you so much for asking me, Ali, and thank you all for letting me be a guest at your meeting.
و در نتیجه امروز برای من یک افتخار هست که سخنران جلسه امشب باشم و تشکر میکنم که از من دعوت کردید که مهمان شما باشم.
My sobriety date is November
8th, 1986. من 8 نوامبر 1986 هوشیار شدم.
I was 13 years old when I got sober.
وقتی که هوشیار شدم 13 سال داشتم.
I didn't drink like what people think alcoholics drink like.
من اونجوری که دیگران راجع به الکلیا فکر میکنن به اون نه مشروب خوری نمیکردم.
There's a lot of stereotypes here in America about what alcoholics look like and I definitely didn't look like that.
و اینجا گونه های مختلفی هست، یعنی یک تصویر عینی دارن مردم از الکلی ها که افراد مختلف الکلی چه شکلی هستن و من شبیه هیچ کدومشون نبودم.
I grew up in a nice neighborhood. My parents were married for almost 41 years before my mother passed away. I went to good schools. I had a pretty good childhood.
من توی یک محله خیلی خوب بزرگ شدم و پدر و مادر من زندگی مشترک بسیار خوبی داشتند و مدت 41 سال مزدوج بودند تا اینکه مادر من از دنیا رفت و خلاصه اینکه کودکی بسیار خوبی داشتم.
The first time I drank I was probably 8 years old. I drank something from my father's drink.
بار اولی که مشروب نوشیدم احتمالاً 8 سالم بیشتر نبود و یه خورده از نوشیدنی پدرم رو نوشیدم.
What I remember most is the way it made me feel. It's like it lit me on fire and the way it made me feel is what I chased.
و چیزی که یادم میاد اون احساسیه که در اثر نوشیدن الکل به من دست داد و احساس می‌کردم که درون من گر گرفته و این همون چیزی بود که دنبالش بودم.
There's a part in the big book in the doctor's opinion that says
یه قسمتی در کتاب الکلی‌های گمنام هست توی فصل نظریه پزشک که میگه
Men and women drink because of the effects produced by alcohol.
زنان و مردان مشروب می نوشند به خاطر اثری که الکل بر روی آنها دارد.
And that was me. I had friends in junior high that were able to, I was able to drink their parents' liquor.
They were able to drink their parents' liquor?
I was able to drink my friend's parents' liquor. So their alcohol, I was able to drink.
و این دقیقا همون دلیلی بود که من مشروب می نوشیدم به خاطر تأثیری که روی من داشت و من دوستانی داشتم توی راهنمایی و دبیرستان که می تونستم برم خونه شون و مشروب پدر و مادر اونها رو هم مصرف کنم.
My mother was a typical Persian mother. She was very strict and I was supposed to get good grades and go to school and behave right.
مادر من I can identify. مادر من یک خانم تیپیکال ایرانی بود، یعنی اونجوری که تیپ شخصیتی بانوان ایرانی هست، یک زن بسیار سختگیر و از من انتظار داشت که مرتب به سر کلاس برم و نمره های خوب بگیرم توی مدرسه و خیلی به من سخت میگرفت. اوکی؟
Yes. So we were expected to, of course, go to college, you know, be doctors, lawyers. We were always expected to be good children.
و در نتیجه از ما انتظار میرفت توی خانواده‌ای که مادر ایرانی داشتیم که تحصیلاتمون رو ادامه بدیم و به دانشگاه بریم و دکتر بشیم، وکیل بشیم و خلاصه این که توی این زمینه رشد کنیم.
What I can tell you is that I just had this black hole in my gut and I always felt different and I always felt off and when I drank that disappeared so I chased that.
و چیزی که میتونم براتون بگم که منم درون خودم این خلأ تاریک رو در دل خودم احساس میکردم و ازش رنج میبردم و احساس میکردم که با دیگران متفاوت هستم و وقتی که مشروب مینوشیدم این احساس از بین می رفت و به همین دلیل من به مشروب خاری رو دنبال می کردم. اوکی؟
Yes. Growing up, we didn't talk about God in my home because my father was born and raised Christian and my mother was born and raised Muslim.
من باید بگم که محیط خانوادگی من محیطی بود که ما اونجا راجع به خدا زیاد میشنیدیم به خاطر اینکه پدر من یک مسیحی اهل کلیسا بود و مادر من یک مسلمان بود که در یک خانواده مسلمان بزرگ شده بود. So it was you were talking about God in the family, yes?
We didn't really talk about God because my mother had a different God and my father had a different God.
Okay. Let me retranslate and correct. عرض شود خدمتون، میگن که ما خیلی تو خونه راجع به خدا صحبت نمی کردیم به خاطری که پدر و مادر من از دو تا دین جداگانه بودن. مادر من مسلمان بود و پدر من مسیحی بود و در نتیجه مبحث مشترکی راجع به خدا تو خونه وجود نداشت و در نتیجه ما خیلی راجع به خدا صحبت نمی کرد. Okay.
So the examples of godly people in my life were my Muslim grandparents. My grandfather had, you know, done the Hajj, and my grandmother and my grandfather prayed facing Mecca and were very kind. So those were the good examples of God in my life.
و الگوها و مثالهایی که من بتونم در رابطه با خدا شناختی پیدا بکنم برای من پدر بزرگ و مادر بزرگ من بودن که مسلمان های بسیار معتقدی بودن و به اعمال حج رفته بودن، به مکه رفته بودن و مثال های بسیار خوبی بودن برای من برای دونستن چیزی راجع به خداوند. Okay.
So the reason I'm bringing this up is because I grew up in a very Christian neighborhood and a Christian school, and my experience with Christians were that they didn't like me because I looked different.
و برخلاف این من توی آمریکا توی جایی بزرگ شدم و توی مدرسه می رفتم که مسیحی بودن و باورهای مسیحی داشتن و اونجور که به نظر می آمد از من خوششون نمی آمد به خاطر اینکه به هر حال من با اونها یه خورده از لحاظ عقیده متفاوت بودم. اوکی؟
اوکی. The reason I bring this up is because I grew up interpreting that as God doesn't want anything to do with me because I wasn't blonde and blue-eyed and Christian.
دلیلی که من پای این بحث رو دارم میکشم وسط اینه که توی اون مدرسه مسیحی این احساس به من دست میداد که خدا کاری به کار من نداره و علاقه به من نداره به خاطر اینکه من چشمان آبی ندارم و مسیحی نیستم و خلاصه هم تیپ بقیه بچه مدرسه یا نیستم. اوکی؟
اوکی. So I found friends that I could drink with and I found friends that were able to get alcohol, so I was able to drink so that I could feel better because I liked the way alcohol made me feel.
و در نتیجه با این خلایی که براتون توصیف کردم و با این دیدگاهی که نسبت به خداوند داشتم من رو به الکل آوردم و دوستانی رو پیدا کردم که مشروب می‌خوردن یا قادر بودن تو سن کم مشروب دست و پا بکنن و شروع کردیم به مشروب خاری و ادامه دادم به خاطر اینکه از احساسی که به من دست میداد در اثر مشروب خوشم میومد.
The summer I was 13, I had been getting in a lot of trouble, and my mother was so tired of the trouble I was getting in, and I wasn't allowed to do anything that summer. I had to stay home.
تابستانی که من 13 ساله شدم و 13 سالم تموم شد، من توی دردسرهای زیادی افتاده بودم در اثر همین مشروب خاری و مادر من خسته شده بود از این وضعیت و در نتیجه من رو مقید کرد که حق ندارم توی اون تابستون از خونه خارج شم.
So all I did was stay home and I thought at the end of the summer all my problems were gone because I hadn't drank the whole summer and I thought, well, we're good now. I can go back to school and I'm going to have no more problems.
و منم همه کاری که کردم این بود که اون تابستون رو کامل توی خونه موندم و پیش خودم فکر می‌کردم که چون که تمام تابستون تو خونه بودم و مشروب نخوردم در نتیجه همه دردسرها تموم شده و من الان اوکی هستم و میتونم برگردم بدون هیچ دردسری سر درس و مشقم به مدرسه چون یک تابستون کامل من هوشیار بودم.
So at the end of the summer my mother went to stay with my Amu Said and he lived in Belgium.
Stay with?
My Amu, my uncle Said, she went to stay with him in Belgium.
Okay. آخر تابستون که شد مادر من تصمیم گرفت که بره به بلژیک و پیش عموی من سعید چند وقتی رو اونجا بمونه.
He was having some difficulties and she'd gone there to be with him and so you know she wasn't home.
She wasn't at home?
No, she was in Belgium visiting my uncle. She wasn't here with me in Arizona where I was.
Okay. و مادر من همینجور که گفتم آخر تابستون به بلژیک رفتم پیش عموی من سعید و من اینجا توی آریزونا تنها موندم.
So it was Halloween morning and Halloween is a big holiday here in America and she called me before I went to school and she said I can't go out that night with my friends.
و صبح روز هالووین رسید که یکی از جشنهای بزرگ هست توی آمریکا و مادر من از بلژیک به من زنگ زد توی آمریکا و گفتش که من امشب اجازه ندارم با دوستام برم بیرون و جشن هالووین بگیرم. اوکی؟
This really bothered me because I hadn't seen her or talked to her in a couple months and it really made me upset. So this is why I'm taking time to tell you about it because of how I reacted to it.
و این مسئله منو آزرده خاطر کرد و بسیار عصبانی کرد به خاطر اینکه یکی دو ماه بود که من مادرم رو ندیده بودم و انتظار نداشتم که همچین حکمی برای من صادر کنه و اجازه نده که اون شب بخوام با دوستان برم بیرون. و دلیلی که دارم وقت میذارم و این داستان رو براتون تعریف میکنم، میخوام بگم که من در مواقع ناراحتی و رنجش چگونه عکس‌العمل نشون میدادم. اوکی؟
So I went into my parents' pantry or their closet, if you will, and I drank my father's liquor. And I drank enough so I could feel it, but still walk down the street and get on the school bus.
و در نتیجه کاری که کردم، رفتم سراغ قفسه گنجه مشروب پدرم و اونجا به اندازه مشروب خوردم که کاملاً احساس مستی به من دست بده و سپس راهی خیابون شدم و سوار اتوبوس مدرسه شدم.
And I had never drank my parents' alcohol before because I was too scared to. And I hadn't drank the whole summer and it was as if I had never stopped.
And you said that when you were eight years old you tasted your father's drink.
Yes, but I had never, after that, I had never drank from their alcohol. I had never drank their alcohol after that. Like what they had in the house, I would never drink it.
Okay. و بعد از اون سنین کودکی که 8 سالم بود و یک بار مشروب پدرم رو امتحان کرده بودم، بعدها دیگه هیچ وقت من جرأت نکرده بودم که از مشروب پدر و مادرم که توی خونه بود بنوشم و به خاطر اینکه اونها متوجه می‌شدن. اوکی و این اولین بار بود که بعد از سالها آخر اون تابستون من سراغ گنجه پدرم رفتم و شروع کردم الکلی رو که داشت خوردن. اوکی؟
اوکی. So I drank what I wanted to drink, then I walked down the street. I remember my last drink. It was rum and it was coke. And I walked down the street and I got on the school bus and I went to school.
و من آخرین مشروب خوردنم و یادمه که مقداری که رام خوردم یا نوشراب هست اگر اشتباه نکنم و you know I don't know about brands rum and coke anyway and و ایشون مقداری مشروب پدرشون رو خوردن و راه افتادن به سمت خیابون و سوار اتوبوس شدن به سمت مدرسه. And that was the last drink that you take.
No, that was the second to last.
این یه بار با آخرم بود. یعنی این هنوز آخرین مشروب خوری من نبود. Okay?
Okay. So, I took my, that night, my father and I went to my aunt and uncle's house. I took my cousins trick-or-treating. We got lost. My father didn't understand why, and I didn't really say anything.
Would you please repeat? I lost the connection, the internet connection.
That night, after I got home, I went to my aunt and uncle's house and took my cousins trick-or-treating, and we got lost.
Took your cousins what?
Trick-or-treating. That night I went to my family's house and for the holiday, for Halloween, we went out and we got mm-hmm. lost because I was still, you know, a little drunk.
اون شب ما نهایتاً برای اینکه جشن هالووین رو بگیریم به خونه پسرعموام یا پسرخاله‌هاشون رفتیم، خونه اقواممون رفتیم و اونجا من با این بچه ها زدم بیرون و اون شب ما گم شدیم به خاطری که من هنوز مست بودم و راه خونه رو گم کرد. Okay?
So, a week later, I was getting ready for school again in the morning and I thought, you know what, I'm going to drink again. It went so well last time, that's what I thought. I'm going to drink again. So this time I drank more from my father's liquor and got on the school bus and went to school again.
اون شب پدر من شب هالووین یه خورده دلخور شد از کاری که من کرده بودم و گم شده بودم، اما گذشت یک هفته از این اتفاق گذشت و باز صبح یک روز مدرسه رسید و من پیش خودم گفتم الان دوباره یک هفته است که من مشروب نخوردم و مدت زیادی گذشته و میتونم دوباره مشروب بخورم، و رفتم سراغ گنجه پدرم و مشروب اون رو دزدیدم و خوردم و اومدم توی خیابون سوار اتوبوس مدرسه شدم.
The reason why I'm bringing this up is because I didn't drink as much as I wanted to because I knew I had to go to school so I wouldn't get in trouble. But then when I got to school, I did get in trouble because I couldn't control how much I drank, of course. And I was too drunk to be in school. And I was 13. And they called my father to come get me from school, and he came and picked me up from school.
و دلیل این که من این رو براتون تعریف میکنم اینه که وقتی که من شروع میکردم به مشروب خوردن، اونقدری که دلم میخواست نمی نوشیدم، چون میدونستم که باید برم مدرسه و اونجا اگر مست منو گیر بیارن گیر میافتم. اما به هر حال کنترل از دستم در رفت و در اثر مستی توی مدرسه من رو به دفتر خوندن و پدرم رو خبر کردن و ایشون رو خواستن که بیاد مدرسه دنبال من. Okay?
So I got in trouble. My father came and got me from school. I was suspended from school. I couldn't go back for a couple weeks. My mother came home afterwards and we told her what happened. Of course, she was upset.
From Belgium.
Yes.
و همین اتفاق افتاد. پدر من اومد مدرسه دنبال من و من 13 سال بیشتر نداشتم و اتفاق غم انگیزی بود که به هر حال من رو مست و پاتیل گرفتار دیده بودم. من رو به خونه آورد و یه دو هفته من به مدرسه نرفتم. مادر من از بلژیک برگشت و پدرم داستان رو براش تعریف کرد و مادر من بسیار عصبانی شد. Okay?
So we have Thanksgiving here in America, and we went to Thanksgiving as a family at someone's house, and I wanted to drink so bad, and they offered me alcohol, and I asked my mother, and she said no.
یه عید دیگه که ما توی آمریکا اینجا داریم عید شکرگزاری یا Thanksgiving هست که ما به اتفاق خانواده برای جشن گرفتن این عید نزد خانواده دیگه میریم، و عید شکرگزاری که رسید ما رفتیم تو خونه یکی از دوستان و آشنایانمون و اونجا به من مشروب تعارف کردن و من از مادرم اجازه خواستم و مادرم گفت اجازه نداری.
And then also before that, my grandfather, my father's father, died here in America, and we went to the funeral, and I wanted to drink so bad, but they were watching me because I had gotten in trouble.
و قبل از این حادثه هم پدر بزرگ پدری من بود که فوت شده بود توی آمریکا و ما به مراسم ختم ایشون رفته بودیم و اونجا من دوست داشتم که حسابی مشروب بنوشم، اما چارچشمی مادرم و پدرم مراقب من بودن و نتونستم این کارو بکنم.
So my school required me to go to like a treatment center or a doctor, it's similar to a doctor, to get an evaluation in order to come back to school. So my parents took me to that.
مدرسه من اینجا قانونش این بود که چون من رو به عنوان یک دانش آموز به هر حال غیر عادی تشخیص داده بودن، از پدر و مادر من خواست که من رو به یک مرکز درمانی و اصلاحی ببرن و اونجا بعد از یک مدت یک نامه صلاحیت برای من بگیرن که من صلاحیت این رو دارم که به مدرسه برگردم، و در نتیجه پدر مادر من رو به یک مرکز درمانی بردن. Okay?
So we went to this treatment center that like a hospital for people that are alcoholics. It was really nice. There was a pool and a volleyball court, and they said, you know, we think you, Roxanne, your daughter's an alcoholic, you should come to treatment.
They said that we think that Roxanne is an alcoholic or isn't an alcoholic.
Is.
آه. اون مرکز درمانی که مثل یک بیمارستان بزرگ بود و یک جای بازپروری بود، یک مکان بسیار خوبی بود و خیلی هم مفرح بود و اونها به پدر و مادر من گفتن که احتمالاً دختر شما راکسن الکلی هست و بعد یه مدت اینجا تو این مرکز باشه. اوکی؟
My father's insurance wouldn't cover it, so I wasn't able to go. We went to a different treatment center that was at the top of a hospital. It wasn't that nice, but my father's insurance covered it.
این بیمارستانی که خدمتتون عرض کردم مرکز درمانی مجهز و شیکی بود که زمین بازی داشت و امکانات خوب رفاهی داشت برای کسایی که برای بازپروری می‌رفتن اونجا. ما بیمه پدر من پوشش هزینه های اونجا رو نمیداد و در نتیجه من رو نتونستن اونجا بگذارن و من رو به یک مرکز درمانی دیگه بردن که توی طبقه فوقانی یک بیمارستان قرار داشت و به اون خوبی مرکز قبلی نبود، اما به هر حال بیمه درمانی پدر من پوشش این مرکز رو میداد. اوکی؟
I don't What I was thinking at the time was I was like going on vacation from my parents and school. I wasn't thinking, oh, I need help. I thought, oh, I'm going to go away for vacation.
و طرز فکر کودکانه من اون موقع اینجور نبود که فکر کنم که من دارم برای درمان میرم تو این مرکز، بلکه اینجوری بهش نگاه میکردم که انگار که من دارم به یک تعطیلات میرم دور از پدر و مادر و دور از مدرسه.
So when I finally went to treatment, I just remember I was in hospital clothes and, you know, I was sitting there talking to some of the other kids that were there because it was for teenagers. And mm-hmm. they said, well, there's an AA meeting in the cafeteria. And I said, oh, I don't need to go. And they said, yeah, you do need to go. So I had to go to my first AA meeting.
پذیرش شدم و یک روز که نشسته بودیم با یک عده از بچه های اونجا، چون اونجا اون مرکز مخصوص افراد کم سن و سال بود و الکلی های در حقیقت کم سن و سال، به ما گفتن که یک جلسه AA توی کافتریا و داره برگزار میشه و شما میتونید اونجا برید. گفتم او مرسی، من نیازی به جلسه AA ندارم، ولی اونا گفتن که این قانون این مرکز هست و شما باید برید و من اولین جلسه AA رو شرکت کردم.
So I didn't think I was an alcoholic. I just thought that, you know, my problems were I didn't behave right or my parents were angry with me or In that treatment center is where I was introduced to Alcoholics Anonymous and where a sponsor came to speak, and that's where I got my first sponsor.
من خودم که فکر نمی‌کردم الکلی باشم و پیش خودم فکر می‌کردم که احتمالاً یک اختلالی در رفتار من هست که به خاطر رفتار بد من پدر و مادر من از دست من عصبانی میشن و من باید رفتارم رو اصلاح بکنم. اما توی جلسات AA اون مرکز یک خانمی اومد که حامی و راهنمای عده‌ای بود و من اولین راهنمای خودم رو اونجا گرفتم.
What I realized is that when I got out of treatment and I started going to Alcoholics Anonymous meetings, I couldn't relate to the exact details of the stories, but my head would still nod in meetings because I could relate to how they were feeling, what they were experiencing, excuse me.
چیزی که پیش خودم فکر می‌کردم این بود که اگه من از این مرکز بیام بیرون و بخوام به جلسات AA در بیرون از مرکز درمانی برم، احتمالاً نمیتونم همه جزئیات داستان AA رو باش ارتباط برقرار بکنم، اما به هر حال کله من به نشانه تایید هنوز توی جلسه توی بیمارستان تکون می‌خورد و احساس می‌کردم که وقتی افراد اونجا احساسات خودشون رو مشارکت می‌کنن، من دقیقاً با اونا احساس یکی پیدا می‌کنم.
So my first sponsor, you know, told me to go to meetings and get a home group and get a commitment, and I did whatever she told me to do.
راهنمای اول من به من پیشنهاد داد که به جلسه برم و یک جلسه همیشگی برای خودم انتخاب کنم، به این معنی که عضو یک گروه بشم، و پیشنهاد داد که یک خدمت بگیرم توی جلسه، و من همه گفته هاش رو اجرا کرد.
What I remember is that I was feeling so much better. Like I hadn't ever felt that good before. I no longer had the black hole in my gut. And she would come to my parents' house and work steps with me, or I would go to her house and work steps with her.
و چیزی که یادم میاد با انجام دادن این کارها احساس خوبی در من آغاز شد و من حس خیلی خوبی پیدا کردم، احساسی که هیچ وقت قبلا تجربه نکرده بودم و کم کم این خلأ تاریک درون من داشت از بین میرفت. راهنمای من به خونه پدر و مادر من میومد و با من قدم کار میکرد، و یا من به خونه ایشون میرفتم و با هم قدم کار میکرد.
What I remember most is, and there's a saying here in America called, we have to train your feet. And what that means is I had to just take the action and go to meetings and get a home group and get a commitment and do that because... Go ahead.
چیزی که مهم هست و اینجا توی آمریکا مصطلح هست که میگن که ما باید عضلات پای تو رو قوی بکنیم، به این معنی که باید حرکت بکنیم و بدون حرکتیش اتفاقی نمیفته. و من منظور از حرکت اینه که من جلسه برم، یه گروه رو عضوش بشم و اونجا خدمت بگیرم.
Alcohol is faster than the steps. So my feet had to be trained in the beginning so that I would be taking action, waiting for the steps to happen, waiting for the spiritual experience to happen.
یادمون نره که الکل سرعتش از قدم‌ها بیشتر هست، و برای اینکه من بتونم پیشی بگیرم از الکل نیاز بود که عضلات پای من قوی بشه، به این معنی که قدم بردارم و حرکت بکنم که بیداری روحانی برای من اتفاق بیفته.
So I worked with that sponsor for about 5 years, and then there was a couple years I didn't have a sponsor, and then I got another sponsor at about 7 years sober.
5 سال من با این راهنمای عزیز کار کردم و یکی دو سال بعد از اون بدون راهنما موندم و سپس یک راهنمای دیگر در 7 سال هوشیاری گرفتم.
Now, the sponsor I had at 7 years, I had her for a while. I had her for probably 15 years and maybe less, maybe 13 years. And she's the one that taught me to have a home group and have a commitment and do service. And she's the one that taught me to get inside the circle of AA.
و این راهنمای دومم که تو 7 سال هوشیاری با ایشون شروع به کار کردن به مدت نسبتا طولانی راهنمای من بود، 13 سال یا 15 سال اگر درست بگم، و این اون کسی بود که به من یاد داد که باید به جلسه برم و یک گروه همیشگی داشته باشم، همینجور سرگردان نباشم، عضو یک گروه باشم و اونجا خدمت کنم، خدمت بگیرم و به داخل دایره AA و مرکز AA زندگی کنم، نه خارج از گود AA. Okay.
And she was the kind of sponsor where you do what she says and it's just do what we say, and I'm grateful for that. But about 20 years sober, the bottom almost fell out. Everything changed.
و این راهنمای من از اون راهنماهایی بود که هر چه که میگفت خودش انجام میداد و فقط حرف نمیزد، و من بابت این بسیار شکرگزارم. اما به 20 سال هوشیاری که رسیدم باز همه چیز تغییر کرد. اوکی؟
The big book tells us, I believe it's on page 42, that the main purpose of this book is to teach us or to show us how to have a power greater than ourselves. And I didn't have that until that point.
Page 42.
I think it's page 42, yes.
کتاب بزرگ ما، اگر که درست بگم خدمتتون، فکر میکنم صفحه 42 کتاب باشه که میگه، به ما یاد میده که ما اینجا اومدیم که یک نیروی برتر از خودمان، یک قدرت بالاتر از خودمان پیدا بکنیم. و من با اینکه 20 سال هوشیار بودم هنوز اون رو پیدا نکرده بودم.
So my mother got sick a couple of years after that. I changed jobs and it was almost like I didn't believe anymore that God knew who I was or was aware of who I was. It's like I almost lost my faith in God.
بعد از 20 سال هوشیاری یکی دو سال بعد مادر من بیماری سختی گرفت. من شغلای مختلفی رو ازشون بیرون می آمدم و از این شغل و اون شغل می پریدم و یواش یواش گویی که ایمانم رو نسبت به خداوند و نیروی برتر از دست می دادم و احساس می کردم که قدرت برتری یا وجود نداره یا اگر داره کاری به کار من نداره.
So my mother passed away and my family fell apart. And I left a good job, and then that's when I really started to work with a new sponsor and really do the steps.
بالاخره مادر من از دنیا رفت و خانواده من یک جورایی از هم گسسته شد و من از یک شغل خوب بیرون اومدم و اوضاع خیلی ناجور بود و این باعث شد که باز یک راهنمای جدید بگیرم و واقعا شروع کنم به کار کردن قدم‌ها.
So I thought that because I got sober young, maybe alcohol didn't beat me up enough and maybe that's why the steps weren't working for me like they were for other alcoholics.
من پیش خودم فکر میکردم که چون من خیلی جوان بودم وقتی به AA اومدم و الکل به اندازه کافی به من ضربه نزده بود، در نتیجه قدم ها اونطور که برای دیگر الکلی ها کار میکنه برای من کار نمیکنه.
So when I started working with that sponsor, she made me really sit or stay on steps 1 and 2 for a good year, 2 years.
ولی اتفاقی که افتاد وقتی بعد از 20 سال هوشیاری با این راهنمای جدید شروع به کار کردن قدم‌ها کردم، اون من رو توی قدم 1 و 2 به مدت طولانی و زمانداری به مدت 1 الی 2 سال نگه داشت که خوب بفهمم اوضاع از چه قراره.
So I had to really see why I, Roxanne, was an alcoholic. And then she made me really look at God, you know, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Step 2. She made me really look at that.
و این به من کمک کرد که خیلی تمرکز بکنم و متوجه این قضیه بشم که چرا من عمیقا یک الکلی هستم و این بیماری تا اعماق وجود من نفوذ کرده، فارغ از اینکه چقدر آسیب دیدم بیرون یا نه. و این باعث شد که قدم دومم رو که میگه به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما میتونه سلامت عقل رو به من بازگردونه بهتر بردارم. این کاری بود که اسپانسر من با من کرد.
So she wouldn't, it wasn't the same like before where she would tell me what to do and I would do it. She would make me actually do writing and praying and taking quiet time and really looking at what I believed.
اینجا دیگه مثل قبل نبود که راهنمای من به من یه سری پیشنهادات بده، بلکه در حقیقت من رو به کار وامی داشت که بنویسم مرتب و بخونم و اوقات ساکتی رو فراهم کنم و دعا و مراقبه بکنم و به باورها و اعتقادات خودم نگاهی بیاندازم.
So then we continued to do the steps, and I did a four step, and you know, we did the fifth, sixth, seventh. I made a list of people to make amends to. I, you know, made some amends.
و ما به قدم کار کردن ادامه دادیم. من ترازنامه قدم 4 رو نوشتم، قدم 5 رو برداشتیم، قدم 6، 7 و 8 و من فهرستی از کسانی که بهشون خسارت زده بودم تهیه کردم و از عده‌ای از افراد جبران خسارت کردم.
So the reason I picked willingness as the topic is because when I started working with her as a sponsor,
دلیل این که من موضوع این جلسه رو تمایل انتخاب کردم به این خاطر بود که وقتی من این خانم رو به عنوان راهنما گرفتم،
She was much younger than me and I had been sober longer than she had been alive.
این خانم بسیار از من جوان‌تر بود و سن پاکی و هوشیاری من از سن شناسنامه این خانم هم بیشتر بود.
How old was she at the time?
So she was like a year or two. I think I was like sober 24, 25 years when I started working with her, and she was like 23 or 24.
آه. میگه من وقتی که شروع به کار کردن قدم با ایشون کردم 24 سال پاک و هوشیار بودم. اون خانم کلن سنش 22 سال بود، یعنی یه خانم 22 ساله از روی شناسنامه. اوکی.
So I was in so much pain from not feeling like maybe the steps worked for me, the grief from my mother passing, my family falling apart, walking away from a job. The reason I picked willingness.
By the way, before I translate this part, your voice is not as good as before. What happened?
Let me see.
I can hear your voice like a robot. Yes. Yes. I can hear you like a Skyman. Oh, somebody from Sky. let me check with the secretary. نصران جان، صدای ایشون رو همینجور مثل من دگرگون میشنوید یا خیر؟ یا مشکل از منه؟
نه، یه ذره صداشون ریز میشه.
آها، یهو اینجوری شد.
میخواین بهشون بگین برن بیرون دوباره بیان، نظرتون چیه؟
Would you like to get out of the meeting and sign in again?
If you want me to, whatever you want me to do, it doesn't matter to me.
Yes, would you please try that, because I can't hear you, so I can't translate you.
Okay, I'll go ahead and do that now. I'll leave and I'll come back.
Thank you. نسان جان، میرم بیرون و میان و شما آیدیشون رو در نظر بگیرید که دوباره میکروفونشون رو باز بکنید.
چشم، مرسی.
تا بر میگردم من قسمت آخر صحبتشون رو بگم که ایشون گفتن که من بسیار داشتم رنج میبردم از اندوه از دست دادن مادر و اینکه این قدم ها برای من کار نمی کنن، چون که من خیلی جوان بودم، به الکلی های گمنام اومدم و اونقدرها که دیگران با الکل مشکل داشتن من نداشتم، ولی این خانم جوان که راهنمای جدید من بود و نه تنها سن پاکیش بلکه سن شناسنامه‌ایش از پاکی من هم کمتر بود، کمک به سزایی به من کرد. صدای من که میاد مثلا؟
I'm back. Can you hear me?
بله، صدای شما عالی است. ایشون هم صداشون خوب شد. مرسی.
Perfect. Go ahead.
Okay. So the reason I picked willingness was because I didn't know what else to do but do what she suggested. I had no other solutions, even at 24 or 25 years sober. I had to just be willing.
و دلیل اینکه من موضوع جلسه امشب رو تمایل انتخاب کردم اینه که به نقطه‌ای رسیده بودم که دیگه نمیدونستم چیکار باید بکنم و هیچ راه حلی به ذهنم نمی‌رسید و علارغم اینکه 25 سال هوشیار بودم تنها چیزی که برای من باقی مونده بود تمایل بود و اینکه هر کار که این راهنمای جوانم میگه انجام بدم.
I have to also just continue to be willing. You know, I'm 34 years sober now. That sponsor that I had started drinking again. She no longer thinks she's an alcoholic. There's been more deaths in my family. There's you know, my family's gotten smaller and smaller. My father and my brother were sick with COVID. So I've just had to continue to be willing because life still happens.
What did you say about your sponsor? She relapsed?
She started drinking again. Yeah, she didn't relapse. She didn't come back. She started drinking again. She no longer thinks she's an alcoholic.
Which one? The last one?
The one that I was just talking about. That was younger than me. Yes.
Mm-hmm. و علارغم اینکه این خانم جوان زندگی من رو عوض کرد، خودش بعد از یک مدت به مشروب خاری برگشت و الان مشروب میخوره و فکر میکنه دیگه الکلی نیست. اما من یاد گرفتم که به این تمایل ادامه بدم. الان 34 ساله که من پاک و هوشیار هستم و همچنان تمایل دارم که در جلسات باشم و رشد بکنم، علارغم اینکه خانواده من مرگ‌های بیشتری رو تجربه کردن و عده بیشتری از اعضای فامیل من از دنیا رفتن بعد از مادر من. خانواده من کوچکتر و کوچکتر شد. برادر من برادر ایشون و یکی دیگر رو اسپردن، نفهمیدم پدر بود یا خواهرشون بود، دچار بیماری کرونا شدن. اما این من هستم که باید به این راه ادامه بدم علارغم همه این مشکلات و تمایل رو در خودم حفظ کنم.
So today I do have another sponsor. I am current with her. I do sponsor women. I do go to meetings. I work. I do pray and meditate every day. I have to just continue to be willing.
و امروز برای اینکه این تمایل رو در خودم حفظ بکنم، من راهنما دارم که بسیار با ایشون مهربان هستم و عاشق هم هستیم. خانم‌های رو راهنمایی می‌کنم، یعنی هم رهجو هستم، هم راهنما هستم. به جلسه میرم، خدمت می‌کنم و هر روز دعا و مراقبه می کنم که این نور تمایل در من خاموش نشه.
I'm very grateful to be here. Thank you for having me as a guest. I will pass.
من خیلی مفتخر هستم و قدردان هستم که امشب اینجا هستم و تشکر می کنم که من رو به عنوان یک مهمان دعوت کردید. Thank you so much. It was my honor to be your translator tonight, and hope to see you or hear about you as we trudge the road of happy destiny. Thank you so much.